في قح دهو زي دهي هزار سيسو نوات
ما تا جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که گفتیم که اجازه در عقد اجازه در قبض و اقباض نیست. توجه می‌فهمید؟ اجازه در عقد اجازه در قبض و اقباض نیست. قبض و اقباض اجازه مستقل احتیاج داره، چون فعل مستقل است، اجازه مستقل. کلام در این قرار گرفت که آیا اصلا اجازه در قبض و اقباض صادقه؟ اجازه‌ای که میگم یعنی مراد اجازه فضولی است، یعنی فضولی قبض و اقباض فضولی کرده، از پیش خودش قبض و اقباض کرد، بعد آمده به من مالک میگد من قبض و اقباض کردم و من قبض و اقباض او رو اجازه میدهم. و الا اگر خودم بهش از قبل اجازه سابقه بدم که برو قبض و اقباض بکن، خب اون که معلومه نافذه، اشکالی نداره. اگر بهش وکالت در قبض و اقباض داده باشم که تو وکیل منی در قبض و اقباض، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر اینم باشد، اینم که باز واضح هست که بفرمایید که جاری میشد، اشکالی نداره. کلام در وکالت در قبض و اقباض نیست، کلام در اجازه سابقه در قبض نیست. ترجمه کنید که آقای فیاض بیاد بگه من گوسفنده رو فروختم به آقای سعادت، بگم حالا که فروختی پس برو تحویلش هم بده، ایشون برد تحویل بده، این که بلا اشکال اشکالی نداره. کلام این است که آقای فیاض فضولتن قبض و اقباض کرده، گوسفند رو فضولتن برداشته خودش تحویل داده و سمن رو فضولتن تحویل گرفته، پس نه وکالت داشته نه اجازه سابقه بر قبض و اقباض داشته، فضولتن این کار رو کرده. حالا آمده میگه من این کار رو کردم و من این قبض و اقباضش رو اجازه میدهم. آیا این اجازه لاحقه در قبض و اقباض جاری میشد یا جاری نمیشد؟ این محل خلاف آقایون. ما چه گفتیم تا جلسه گذشته؟ ما گفتیم آقا اجازه لاحق و سابقش فرقی نداره، هر آنچه که یه قاعده کلی ادعا کردیم، گفتیم آقا هر آنچه که قابل وکالت باشد که شما بتوانید به غیر وکالت بدهید که برای شما انجام بدهد و مباشرت یعنی در شهر نیست، توجه می‌فرمایید؟ شما می توانید که بیع و شرایتون رو با وکالت انجام بده، وکیل تعیین کنید، وکیل برای شما خرید و فروش کنه، وکیل زکات مال شما رو خارج کنه، وکیل در دادگاه به جای شما حاضر بشه، وکیل بعضی امور شما، بعضی امور قابل وکالت، ولیکن بعضی امور قابل وکالت نیست، نمیتونید به کسی وکالت بدین برای من نماز بخون. ترجمه می‌فرمایید؟ وکالت در نماز صحیح نیست. اون مردن جداست، حالا زمان حیات داره میگم، چون وکالت که به موت نمیتونید وکالت بدهید تو به جای من روزه بگیر، وکالت میدم شما به جای من روزه، نمیتونید وکالت بدهید تو به جای من غذا بخور، اون غذا بخورد بدن شما که سیر نمیشن، نمیتونید تو به جای وکیل منی به جای من بخواب، اینا درست نیست. در آن چه که وکالت صحیح هست، دقت می‌فرمایید، اجازه سابقه هم صحیح هست، ما گفتیم اجازه لاحقه هم صحیح. دلیل حرف اونو چه آوردیم؟ چون این چه مدرکی دارد این حرف، میگم آقا مدرک سیرت العقلا است، نه روایت داره آیه داره. سلام. سیره عقلا این است که اموری که قابل وکالته، حالا من وکالت ندادم به آقای ظفر وکیل من نیستن وکالت که داده باشم که برو این زمین رو بفروش به عنوان وکیل من در خرید و فروش این زمین، لکن بهشون اجازه سابقه بر بی دادن. آقای زفر اگر دلت میخواد زمینی منو بفروشی بفروش. ببینی این شد اجازه سابقه، سابقه بر بیه. وکالت ندادم و نگفتم شما وکیلی، چون وکالت انشای صیغه وکالت میکن. اینجا اجازه بی بهش دادم، اجازه بی دادم، میخوای این زمینو بفروشی، اگه میخوای بفروشی بفروش. این اجازه سابقه بر بیه. آیا این اجازه نافذه؟ خب بله که نافذه. نفوذش از کجا میاد؟ از الناس مسلطون علی اموالهم میاد، از سیره عقلا میاد. میگه آقا خودت گفتی اگه میخوای بفروش، خب منم برات فروختم، اینم پولش، بفرمایید. خیلی خوب. خب هر جا که قابل وکالت باشه، قابل اجازه سابقه باشه، قابل اجازه لاحقه هم خواهد بود. یعنی وکالت ندادم بفروش، اجازه سابقه هم ندادم بفروش، اما خودش فضولتن رفته فروخته، آمد گفتم قبول دارم، اجازه میدم. تجربه سیره عقلا جاریست. و شما میدونید قبض و اقباض به وکالت صحیحه. مثلا آقایون مراجع این اجازاتی که صادر میکنن، میگه ید فلانی ید من است، هرچه به قبض او برسد به قبض من رسیده است. تجربه ما خب یعنی چی؟ یعنی این وکیل من در قبض و اقباض است دیگه. یعنی وکالت، وکالت در قبض و اقباض صحیحه، اجازه لاحقه هم در قبض و اقباض صحیحه. اگر به آقای فیاض گفتم خیلی خوب گوسفندیه که فضولتن فروختی قبول دارم، بیعه دو امضا کردم، برو گوسفند خودت وردار تحویلش بده، پولم تحویل بگیر و بیار، این اجازه سابقه است دیگه بر قبض و اقباض. آقای فیاض رفت طبق اجازه عمل کرد، آیا این صحیحه؟ بله. حالا من اجازه ندادم اجازه سابقه، خودش رفته از پیش خودش قبض و اقباض کرد. ترجمه ما بعد آمده قبض و اقباضی که فضولتن خودش انجام داده است، از من میخواد اجازه شو بگیره، میگه من این کارو کردم، این داد ستد رو انجام دادم، این قبض و اقباض رو فضولتن کردم، تو قبول داری؟ میگم بله قبول دارم. کلام ما این است، میگم سیرت الاغرا لا یر الفرق بین الاجازت لاحقه و الاجازت سابقه. سیره اغلا فرقی نمیگذارن، هر دو رو نافذ میدونن. در جا میفرمان البته در کجا؟ نه همه جا، در جایی که قابل وکالت باشه. بنابراین اون جایی که مباشرت شرطه، یعنی طرف باید خودش انجام بده، مثل اکل و نوم و جماع و بفرمایید عبادات و اینا، اینا قابل این که به تحویل به غیر قابل وکالت نیست، خودش باید انجام بده. خیلی خوب. غیر اینا، غیر اموری که مباشرت در شرطه، هر آنچه که قابل وکالت باشد قابل اجازه سابقه هم هست، و هر آنچه که قابل اجازه سابقه باشد قابل اجازه لاحقه هم هست، و سیرت العقلا لا یرا فرقا بین الوکالت و الاجازت سابقت و الاجازت لاحقه، فرقی بین اینا نیم بیند سیره عقلا. این ادعای ما بود تا جلسه گذشت، لکن برخی از اعلام فقه قبول ندارن این حرف، دقت میکنن نمیپذیرن، میگن نه قبض و اقباض در فضولی نمیاد. یعنی اگر آقای فیاض داد و ستد کرده فضولتن، داد و ستد فضولی او به اجازه من درست نمی شود، قبض و اقباض در فضولی نمیاد. کیا میگن؟ چند تا از آقایون نوشتم برای شما بخونم تا ببینید که بله چه میگن. یکیشون بله که اشکال میکند، بفرمایید کیه؟ یکی از اونایی که اشکال میکند سیده اشکبریست، در حاشیه مکاسبشون به نام بقیت و طالب، ایشون شاگرد میرزا حبیب الله رشدیست. میرزا حبیب الله رشدی هم که میدونید شاگرد شیخ انصاری، یعنی شاگرد شاگرد شیخ انصاری است. میدونید که کرسی تدریس جناب شیخ بعد از خودش رسید به میرزا حبیب الله رشتی، یعنی میراث شیخ که تقسیم شد سه قسم شد. محل نمازش رسید به شیخ طه نجف، کرسی درسش رسید به شیخ حبیب الله رشتی، مرجعیتش رسید به میرزای شیرازی. این تقسیم عادلانه ای بود که در میراث شیخ انجام شد. این سید ابوالقاسم عشقی نه به وصیت، نه خیر، قابل وصیت که نیست. آیین نجف که جمع شدن گفتن مرجعیت کی به عهده‌دار زعامت بشود ریاست، همشون توافق کردن بر میرزا، لذا ریاست و مرجعیت رو به میرزا. گفتن حالا کی درس بگرد؟ گفتن نه درس رو میرزای رشتی درس بگرد. در جمله بود نمازم دادن شیخ محمد طاهای نجف، گفتن نمازم اون بره. این توافقی بود، هیچ وصیتی هم در کار. سید ابوالقاسم عشقی‌وری در بغیت الطالب جلد اول صفحه 406 حاشیه مکاسبشه میگه در جریان فضولی در قبض اشکالون، اشکال ایشون اشکال بود. سید یزدی، خب سید یزدی فحل فقه، سید یزدی در حاشیه مکاسب ایشون هم اشکال میکنه. عبارت سید این حاشیه مکاسب جلد دو صفحه 212 میفرمان لا یخفا ان الفضولیت انما تجری فی التصرفات المعاملیه بناء علی عموم دلیلها. میگه فضولیت تو معاملات جاری میشه، معاملات امور انشائی است، فضولیت در امور معاملات که امور انشائی است جاری میشه، تازه بناء بر اینکه شما دلیلش عام بگیرید. چون بعضیا میگن فضولی خلاف قاعده است و علل قاعده صحیح نیست، لکن اون چه که روایت داریم بیع و نکاحشو داریم، بنابراین تعبدن به روایات در باب بیع و نکاح فضولی رو قبول میکنیم، در بقیه ابواب ما فضولی رو قبول نداریم. توجه می‌کنم؟ فضولی گفتم، نه به کار. فضولی رو فقط در باب بیع و نکاح تو روایات، فقط تو این دوتا روایت داریم. میگن به خاطر روایات در باب بیع و نکاح قبولش میکنیم، لکن در غیر ابواب بیع و نکاح ما فضولی رو قبول نداریم. این یه قول یه جماعتی است. قول صحیح این است که بله فضولی مطابق قاعده است، نه خلاف قاعده باشه، و روایات بیع و نکاح یکی از مصادیقش دارد بیان میکنه، نه منحصر به او باشه. بنابراین فضولی در همه عقود و ایقاعات جاری میشه، دلیلش عامه، ما اینو اختیار کردیم. درست شد؟ لذا ایشون میگه خیلی خوب، بنابر این که دلیل فضولیت عام باشد و نه مختص به باب بیع و نکاح باشد، فضولیت جاری میشد در تصرفات معاملیه، یعنی در عقود و ایقاعات، یعنی در انشاءات، لا فی الافعال الخارجیه. فضولی که نمیتونه تو فعل خارجی واقع بشه، منتها ولو اون فعل خارجی التی لها آثار شرعیه، ولو اون فعل خارجی آثار شرعی داشته باشه. در جمله فضولی تو انشائیات جاری میشه، افعال خارجی که انشاء نیست که، اینا تحقق خارجی دارن. وقتی افعال خارجی است ولو اون افعال آثار شرعی داشته باشه، فضولی درش جاری نمیشه. و بنابراین سید یزدی میفرماد والقبض فی المعین من الافعال الخارجیه فهو اولا بالاشکال من القبض فی الکلی. وقت میاد سر شیخ اعظم، به شیخ اشکال میکند که اگر یادتون باشد شیخ سه قسم که کرد، قسم دوم و سوم این بود که قبض و اقباض فرمود اگر در معامله شخصی جزئی خارجی باشه، فرمود این قبض و اقباض اشکالی ندارد، قابل فضولیت هست، اگر مالک اجازه داد صحیح میشه. اما قبض و اقباض در ثمن کلی رو شیخ فرمود نه، این قبض و اقباض در ثمن کلی صحیح نیست. چرا؟ چون تعینش به ید مالکه و وقتی مالک تعیین نکرده فضولی تعیین کرده، تعیین فضولی اعتبار ندارد. بنابراین قبض و اقباض اگر در کلی باشد شیخ گفت صحیح نیست، فضولیت درش جاری نمیشه. سید یزدی بر شیخ اشکال میکنه، این بله میگه آقا داستان قبض و اقباض در جزئی شخصی اشکالش از کلی بیشتره. شمای شیخ چجوری در جزئی شخصی آمدی و گفتی من اجازه مانعی نداره فضولی در جزئی شخصی جاریست، در کلیشو اشکال کردی؟ میفرماد اتفاقا در جزئی شخصی فهو اولا بالاشکال من القبض فی الکلی، این اشکالش از کلی بیشتره. چرا در جزئی میگه اشکال؟ میگه به خاطری که این جزئی خارجی، این فعل خارجی است، فضولی در باب انشائیات میاد، در افعال خارجی فضولی جاری نمیشه. خب چرا در کلی اشکال درش اسهل است؟ میگه به خاطری که کلی در خود تعیین کلی که به ید مالک است که ان خودش یه معامله حساب میشه. من الان 10 تا وسائل و شیعه اینجا دارم، دوره وسائل و شیعه، و مشتری یکیشو خریده. الان من میخوام این مورد رو تحویل بدم، خب به مشتری میگم بیا اینو ورده برو این دوره مالی شما وردارید برید، مشتری هم باید این دوره رو قبول کنه، تعیینش به ید منه. مشتری گفت نه میشه اونو به من بده، اون رنگو من میخوام، ترجمه اون یه رنگ اون یه رنگ، و اگر من قبول کردم گفتم مانعی نداره اون رنگ اونو بردار شما. میبینید پس تعیینش به ید مالک است، لیکن مشتری میتوند نظر من رو برگردونه. لذا سید یزدی میفرماد نگاه کنید، خود تعیین کردن کلی که انه یه نحو معامله است، من میگم اینو ورش دار، او میگه نه من اینو نمیخوام، این یکی رو بهم بده، او وقت توافق میکنیم من مالک با اون مشتری رو این کلی که بهش فروختم، میگم باشه این رنگو دوست داری همین رنگو بردار. پس تعیین در کلی، تعیین کلی که به ید مالک است، سید میگه یه نحو معامله توش خابیده دو مرتبه، که من میگم اینو بردار اون قبول میکنه، یا اون میگه من نمیخوام این یکی رو میخوام من قبول میکنم، یه نحو معامله فی الجمله معامله دیگه در تعیین کلی هست. چون فی الجمله معامله دیگه توش هست در تعیین کلی، خب معاملات هم میدونیم قابل فضولیته. بنابراین سید یزدی میگه چون تو تعیین کلی یه معامله تو دلش خابیده و معاملاتو میدونیم قابل فضولیته، پس شیخ تعیین کلی به فضولی راحت تر است تا تعیین شخصی، تا ثمن شخصی رو قبض و اقباض کردن، چون در ثمن شخصی فضول دیگه معامله ای توش نخابیده، همینو فروختم همینو باید تحویل بده، فقط فعل خارجی است، قبض و اقبازش فقط فعل خارجی است. اما در قبض و اقباز کلی یه معامله روش خابیده، وقتی یه معامله تو دلش خابیده است اشبه به معامله است، خب فضولی در معاملات جاری میشه. ولذا سید یزدی اشکال میکند بر شیخ، میگه شیخونا شما اون ثمن شخصی رو گفتی جاری میشه، کلی رو گفتی جاری نمیشه، در حالی که اشکال در ثمن شخصی مشکل تر است تا اشکال در ثمن کلی، چون تو کلیه یه معامله یه داد و ستدی خوابیده است، تو جزئیه این داد و ستد نخوابیده است، و در قبض و اقباض که فعل خارجی است فضولی جاری نمیشه. بنابراین در جزئی داستان مشکل تره. این هم نظر سیده یزد. بیام سر آقای آخونده خراسان. سید یزدی، ما فعلا داریم نقل میکنیم، من رد و اثبات هنوز نکردم، دارم قول مخالف خودمو میگم. میخواستم این بحث رو ببندم، بعد حیفم آمد، چون بحث خیلی مهمه که آیا فضولی تو افعال جاری میشد یا نه. بحث خیلی ثمره داره، حالا عرض خواهم کرد، ترجمه میفهمم، و لذا حیفم اومد که بحث رو ادامه ندم، ببینیم آیا میتونیم ثمراتش رو اثبات کنیم. به شما گفتم ثمراتش تو داستان حج ظاهر میشن، رفته گوسفند یه بابایی رو همینجور خودش کشته بدون نیابت، بدون وکالت، توجه میفرمون، رفته گوسفند این بابا رو کشته، اومده بهش گفت گوسفندتو کشتم، اینم گفت قبول دارم، دستم درد نکنه، کافیه؟ آه این فتوا میدن کافی نیست. رفته این بابا خواب بود، شب تو مشعر بود و صبح رسید تو منا و ناشتاش خورد و از خستگی خوابش برد و مریض بود نمیتونه خودش بره پا جمرات. الان این بابا تو جمرات یادش افتاد فلانی نیامده و مریضه، خب بذار من سنگشو بزنم. جمره عقبه رو برای او رم کرد به نیابت از او، نیابت که بهش نداد، به جای او رم کرد. برگشت گفت تو به کسی گفتی سنگ بزنه؟ گفت نه. گفت من برات سنگ دو زدم. پس از پیشی خودش زده. آیا این قبوله یا قبول نیست؟ آقایون میگن قبول نیست. یکی رو باید از نو بفرسته. و شما اگه حج رفته باشین میدونین تو او خستگی، تو او کسرت کار، در روز عید 5 کیلومتر باید راه برد تو ازدحام جمعیت برد و بیاد، یعنی 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه و این فعالیت بدنی رو باید با این خستگی، به هر کی بگم بیا برو میگه آقا من حالش ندارم. در جمعه آیا این کافیست یا نه؟ یعنی بحث بحث دامنه دار و مهمیست. لذا متعرض قول مخالفمونم شدیم، ببینیم آیا قول مخالف چه میگه. یکی از مخالفین جناب آقای آخوند خراسانی است. حاشیه‌ای دارن در بر مکاسب شیخ صفحه 68. من فرمایش آقای آخوند از روش نمیخونم چون تازه مصیبت، از خارج برای شما فقط فرمایش ایشون رو عرض میکنم. آقای آخوند افعال خارجیه رو 3 قسمش میکنه. میگه آقا فعل خارجی یکی از این 3 قسم. قسم اول اون افعالی است که قابلیت صدور ندارد مگر از کسی که خودش مباشرت، یعنی میتونیم باید صادر بشود از خود طرف، غیر حق ندارد انجام بده. اکل و شرب و نوم و جماع و توجه میفرمایید عباداتی که بر کسی واجب است، صلات و صیام و اینا قابل این که غیر از طرف او انجام بده نیست، اینا رو باید چیکار کنه؟ خودش انجام بده. میتوند وکالت بده شما بیان به جای من مثلا، نمیشد که. اینا افعالی است که قابل صدور نیست مگر از خود مباشر. قسم دوم افعالی است که قابلیت صدور از مباشر دارد، هم خودش میتوند انجام بده هم میتوند تسبیب کند از این که وکالت بده دیگران برشن. خونه رو میتونم خودم بفروشم، میتونم به آقای ظفر بگم شما وکیلی منید خونه منو بفروش. پس مباشرت در بیع لازم نیست که خودم انجام بدم، وکیلم هم میتونه این کار انجام و میتوانم با اذن سابق بفروشم، به آقای ظفر بگم آقای ظفر شما مجازید در این که خونه منو بفروشید، این اذن سابق. به اذن لاحقم میتونم انجامش بدم، به اذن لاحقم، این که آقای ظفر خودش رفته فضولتن فروخته است من اجازه میدم. خب اینا رو مثال میزند، میفرماد مثل بیعه، مثل عقده، مثل بیعته. ترجمه میفرماد بیعت، بیعت گرفتن. خب در بیعتم لازم نیست خودش بیاد بیعت کنه، اگر وکیل میفرسته که وکیل من برو بیعت کن نافذه، خود او کسی هم که باش بیعت میکنن لازم نیست خودش حاضر باشه، اونم میتونه وکیل بفرسته. چنانچه مثلا ابا عبدالله علیه السلام مسلم رو فرستادن برای اخذ بیعت کی؟ مردم کوفه. پس هم بیعت گیرنده میتواند وکیل بفرستد، هم بیعت کننده میتواند وکیل بفرستد برای بیعت کردن. پس بیعت لازم نیست که مباشرت در شرط نیست از طرفین، چه بیعت کننده چه کسی که باش بیعت میکنه، قابل وکالته. بیعم که هست، عقدم ایشون میگه هست، عقدو با الف لام میارد دیگه، یعنی ظاهرا عقود همشون این حکم ده. قسم سوم آخوند میفرماد افعالیست که وسط بین این دوتاست، برزخه بین این دوتاست، به قول شیخون الاستاد مدظله برزخ بین این دوتاست. یعنی ما نمیدونیم آیا فقط مباشر باید انجام بده مثل اکل و نوم و شرب، یا اینکه قابلیت صدور از غیر هم دارد مثل بیع و مثل بیعت و مثل بفرمایید عقد و اینا، ما اینو نمیدونیم. ترجم فرمان افعالیست که وسط بین این دوتاست، برزخ بین این دوتاست، قابلیت این که خود مباشر انجام بده حد رو دارد. ترجمه فرمایید هاکذا قابلیت تسبیب از وکالت هم داره، میتونم وکیل بگیرم. قابلیت اذن سابق که اسمش استنابه هست رو هم دارد، میتونم استنابه بدم. شک ما این است که آیا قابلیت اجازه لاحقه رو دارد یا نه. تو رمی جمره اگر نایب گرفت، الان یکی که دارد میره میگه آقا صبر کن این سنگی منم بزن، خب این صحیحه اشکالی، آقا داری میری قربانگاه گوسفندی منم بکش، ترجمه فهم اینم صحیحه اشکالی نداره، پس قابل استنابه هست. خیلی خوب، کلام این است که قابل وکالت هست، قابل اذن سابق هم که استنابه باشد هست. کلام این است آیا قابلیت اجازه لاحقه را دارد یا ندارد. یعنی نگفته گوسفندی منو بکش، اما این خودش اونجا کشته اومد بهش گفت، گفت قبول دارم، یعنی اذن لاحق بعد عمل گفت قبول دارم. آیا قابلیت اجازه لاحقه را دارد؟ که اگر قابلیت اجازه لاحقه داشته باشه فضولیت درش جاری میشه، درسته؟ چون فضولی همین بود دیگه، کاریو بکنه بعد بیاد اجازه بگیره. آیا فضولیت در هدیه در حج جاری میشه؟ آیا در رمی جماعت جاری میشه؟ آیا در طواف و سعی جاری میشه فضولیت؟ بابا رو از اونجا آوردنش در حالی که چه بود بفرمایید؟ در حال بیهوشی سکته کرده بود، در حال بیهوشی از مکه آوردنش، این بابا رفت اعمال حج بفرمایید طواف و سعیش و اعمال حج بعد وقوف عینش رو انجام داد. اینا مثلا حالا رفت بهش گفت که من این کارا رو برات کردم، حج تو تمام کردم، اینم گفت دستت درد نکنه قبول کرد. آیا اون طوافا به جای طواف این میشیند یا نمیشیند؟ آیا فضولیت میاد در اینا یا نه؟ خب مرحومه آقای آخوند میفرمایند که قبض و اقباض از این قسم سومه، که ما شک داریم درش فضولیت میاد یا نه، وقتی شک داریم جاری میشد یا نه، اصل این است که جاری نمیشود. اینم فرمایش آقای آخوند. مرحوم امامم تبع این سه بزرگواره، یعنی مرحوم امام در بیعشون میفرمایند فضولیت اقوا این است که فضولیت در قبض و اقباض جاری نمی شود. یه عبارت ایشونه ان الفضولیت لا تجری فی ما یعتبر من القبض والاقباض فی باب المعاملات. پس ایشون هم فضولیت رو در افعال جاری نمی دونن. ببینیم که چه جواب بدیم، چی کنیم، قول اینا رو قبول کنیم یا همون حرف سابق خودمون. فردا انشاءالله. وصلى الله على محمد.